با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله، بخش نهم همچنان ادامه داره، قصر تنهایی. اگه اجازه بدید.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون. بفرمایید.
در ساعات بعد از دیدار مصدق با حشمت الله والاتبار نماینده شاه که در آن نخست وزیر تهدید به استعفا کرده بود، شاه عزم جزم کرد که از نو با صالح وارد مذاکره شود و پیامی به او برساند و او را به پذیرفتن پست نخست وزیری ترغیب کند. در این حال مخالفت جدی خود را با نخست وزیری تیمسار زاهدی اعلان کرد. آن روزها زاهدی به یکی از مهمترین منتقدین دولت مصدق بدل شده بود و نامش به عنوان جانشین بالقوه مصدق بر سر زبان طرفداران شاه بود. خود شاه اما با این قضیه یکسره مخالف بود. طرح انتصاب صالح به جای مصدق مستعفی هم به دو دلیل ره به جایی نبرد. از یک سو صالح حاضر نبود به ابزاری علیه مصدق بدل شود. به علاوه به دلایلی که چندان روشن نبود، وزارت امور خارجه آمریکا هم مخالفت قطعی خود را با فکر نخست وزیری صالح اعلان کرد. با عقیم ماندن این طرح‌ها برخوردی شدید میان شاه و مصدق اجتناب ناپذیر می نمود. صبح روز 24 فوریه 1953 5 اسفند 1331 مصدق برای دیدار شاه به دربار رفت. کمتر از 12 ساعت پیش از آمدن مصدق، علا با هندرسون سفیر آمریکا دیدار کرد. آشکارا دیداری اضطراری بود، چون نزدیک به نیمه شب آغاز شده و در منزل سفیر صورت پذیرفت. علا به هندرسون اطلاع داد که مصدق قول داده دست کم در شرایط فعلی بر شکایاتش از شاه پافشاری نکند. به علاوه شاه هم با گروهی از نمایندگان مجلس که طرفدار مصدق بودند دیدار کرده و به آنها قول داده بود که به امرای ارتش پیام خواهد داد که از این پس باید از مصدق فرمانبرداری کنند، نه از شاه. اینها همه بخشی از خواستای مصدق بود. تنها در یک مورد شاه مقاومت نشان داد و از پذیرفتن شرایط مصدق سر باز زد و آن هم قضیه تقسیم اراضی سلطنتی بود. آنچه موقعیت شاه را دو چندان پیچیده می کرد این واقعیت بود که در همان روزی که با طرفداران مصدق در مجلس دیدار کرد، پیامی هم از شمار دیگری از نمایندگان دریافت کرد. بخشی از این نمایندگان زمانی در زمره متحدان مصدق بودند، ولی این بار به شاه پیام دادند که با مصدق مصالحه نکند. آنها تأکید می کردند که اگر مصدق به شاه حمله کند، اکثریت مجلس و مردم از چنین حمله‌ای به خشم خواهند آمد و از شاه دفاع خواهند کرد. در آن روزها هیئت 8 نفره ای از نمایندگان مجلس که بیش و کم به تساوی بین طرفداران شاه و مصدق تقسیم شده بودند، بران شدند که راه حلی برای بحرانی که در روابط شاه و مصدق پدیدار شده بود سراغ کنند. این 8 نفر عبارت بودند از عبدالله معظمی، قائم المقام رفیع، حائری‌زاده یزدی، حسین مکی، بهرام مجدزاده، جواد گنجه‌ای، کریم سنجابی و مظفر بقایی. محور عمده اختلافات شاه و مصدق تلقی سخت متفاوتشان از ابعاد حقوق و قدرت هر کدام در قانون اساسی بود. ولی به رغم تلاش‌های گروه 8 نفره، زحماتشان حاصلی نداشت. نه تنها شکافی ژرف میان تلقی شاه و مصدق از قانون اساسی وجود داشت، بلکه عامل خارجی پرقدرتی هم دستندرکار بود تا راه حلی برای آشتی شاه و مصدق پیدا نشود. این قدرت خارجی انگلستان بود. از همان آغاز کار دولت مصدق هدف آنها براندازی مصدق بود. آشتیش با شاه چون این هدفی را دشوارتر می‌کرد. به علاوه در فرایند مذاکرات هیئت 8 نفره مظفر بقائی که یکی از مهمترین اعضای آن بود موضع خود را تغییر داد. او خود مدعی است که فکر تشکیل هیئت 8 نفره را پیش از هر کس او مطرح کرده بود و در روایت علی شایگان فکر تشکیل هیئت را حسین مکی عنوان کرد. اما اگر در زمان آغاز تلاش برای حل اختلافات شاه و مصدق بقائی از جمله هواداران مصدق بود، پس از چندی او به یکی از جدیترین و فعالترین معاندان مصدق بدل شده بود. می گفت طرحی که هیئت 8 نفره در انداخته مصدق را بیش از حد قدرتمند می کند. معتقد بود اگر قرار است عملا از شاه سلب اختیار شود، همه اختیارات ویژه مصدق هم باید خاتمه پیدا کند. در غروب 8 اسفند 1131، 27 فوریه، علا در حالی که آشکارا نگران و مضطرب می‌نمود با هندرسون ملاقاتی دیگر داشت و این بار به سفیر آمریکا خبر داد که شاه فردا ایران را ترک خواهد گفت و برای جلوگیری از این احتمال که برخی برای جلوگیری از خروجش تحت فشارش قرار خواهند داد، تصمیم گرفته برنامه خود درباره خروج از مملکت را یکسره پنهان نگه دارد. علا می گفت شاه در حالتی سخت عصبی است. به گفته علا چه بسا که شاه یکسره کنترل اعصاب خود را از دست بدهد و به اقداماتی سخت نابخردانه دست بزند. علا جزئیات طرح خروج شاه از مملکت را با سفیر آمریکا در میان گذاشت. می گفت قرار است فردا ساعت 5 بعد از ظهر شاه به همراهی ملکه و 2 مستخدم و چند محافظ با اتومبیل تهران را ترک کند. به گفته علا شاه برای مخارج اقامتش در خارج از مصدق تقاضای 40,000 دلار عرض کرده بود. در این حال از دولت خواسته بود که 10,000 دلار هم برای خرج سفر در اختیارش بگذارد و ترتیبی فراهم کند که دولتی از خاندان سلطنتی دعوتی رسمی به عمل آورد. قرار بود شاه نخست به عراق سفر کند و از آنجا به اسپانیا یا سوئیس برود. به گفته علا مصدق به شاه قسم خورده بود که در دوران غیبتش از مملکت کاری خلاف منافع شاه انجام نخواهد داد و شاه هم به گفته علا دست کم در ظاهر قول مصدق را باور کرد. علا تأکید میکرد که به گمانش مصدق به قسم و وعده خود وفادار نخواهد بود. می گفت این قول و قرارها را داده تا شاه را به خروج از ایران متقاعد کند. به گمان علا اگر شاه از ایران برود دیگر هرگز برگشتی در کار نخواهد بود. علا از سفارت آمریکا خواست به هر نحوه که ممکن و مطلوب است جلوی سفر شاه را بگیرد. در این حال علا می دانست و این نکته را برای سفیر آمریکا هم به تصریح روشن کرد که شاه به شدت مضطرب است و مشتاق خروج از مملکت. در هزار توی این واقعیات پیچیده بود که ملاقات تاریخی 24 فوریه 19 اسفند 1131 بین شاه و مصدق صورت گرفت. همانطور که انتظار می رفت جلسه سخت پرتنش بود. روایت مصدق در کتاب خاطرات و تعلماتش با آنچه شاه ادعا می کرد و آنچه در اسناد سفارت آمریکا آمده تفاوتی فاحش دارد. به گفته مصدق این شاه بود که نخست فکر خروج از ایران را مطرح کرد. علت سفر را هم جستجوی برای یافتن علل بچه دار نشدن ثریا عنوان کرده بود. اما اسناد سفارت آمریکا و خاطرات شاه و ثریا روایتی یکسر متفاوت ارائه می کنند. بنابراین اسناد تنها دلیل خروج شاه فشار و تهدید مصدق بود. ظاهراً مصدق نظرش را درباره خروج شاه از ایران عوض کرده بود. به این نتیجه رسیده بود که بهتر است شاه هر چه زودتر از ایران خارج شود و تا زمانی که آرامش به کشور باز نگردد او هم به مملکت رجعت نکند. شاه می دانست که دقیقاً این نوع سفر موقتی به خارج بود که زمین ساز برافتادن دودمان قاجار شد. به علاوه حتی پیش از آغاز آن جلسه شاه نسبت به نیات مصدق حتی بدبین‌تر از گذشته شده بود. نگرانیش زمانی فزونی گرفته بود که هنگام بحث درباره ترکیب شورای سلطنت که طبق قانون در دوران غیبت شاه از مملکت وظایف او را عهده‌دار می‌شد، مصدق اصرار کرده بود شاپور علیرضا که تنها برادر تنی شاه بود و لاجرم طبق قانون تنها برادری بود که میتوانست به سلطنت برسد، جایی در شورا نداشته باشد. در عوض مصدق غلام رضا را کاندید عضویت در شورا کرده بود. گمان شاه این بود که علت گرایش مصدق به غلام رضا این بود که میدانست او از مادری قاجار نسب به دنیا آمده و طبق قانون هرگز نمیتواند به سلطنت برسد. از صبح 9 اسفند به رغم تلاش شاه و مصدق در پنهان نگه داشتن هدف شاه در تهران، این شایعه رواج پیدا کرد که شاه قصد خروج از مملکت را دارد. شواهد گونگون نشان می‌دهد که عوامل مختلفی به ویژه علا، قوام، آیت الله بهبهانی، آیت الله کاشانی و سفارت آمریکا در پخش خبر و نیز در تلاش برای بسیج نیرو جهت جلوگیری از خروج شاه فعال بودند. در این حال این شایعه هم رواج داشت که خروج شاه نتیجه مستقیم تهدید مصدق بود. می گفتند مصدق به شاه هشدار داده که اگر خود به خروج از کشور اقدام نکند، او هم چاره جز این نخواهد داشت که از مردم بخواهد که بین او و شاه یکی را انتخاب کند. بعضی منابع از جمله مشروع مذاکرات مجلس شورای ملی در جلسه بعد از 9 اسفند حتی مدعی‌اند که مصدق به شاه گفته بود یا شما تشریف ببرید یا من رفراندوم می‌کنم. شب قبل از دیدار شاه و مصدق در 9 اسفند سفارت آمریکا ادعی را به شام دعوت کرده بود. خسرو خان قشقایی از جمله مهمانان آن شب بود. بقیه مدعوین یا اهل سیاست بودند یا تاجر بازار. به روایت سفارت آمریکا همه مهمانان به استثناء خسرو خان قشقایی مخالف سفر شاه بودند و می گفتند خروج شاه از مملکت به صلاح نیست. از صبح 9 اسفند سفارت و دیگر مخالفان سفر شاه بی پروا و بی پرده در پی این بودند که سفر شاه به خارج یا به بعد موکول شود یا یکسره منتفی گردد. مهمترین مانع کار ائتلافی که برای جلوگیری از سفر شاه پدیدار شده بود خود شاه بود. وقتی سفیر آمریکا سعی کرد با شاه در مورد سفرش و مخاطرات ملازم آن مذاکره و گفتگو کند، شاه از بحث جدی تفره می‌رفت و دائم عباراتی مبهم و دو پهلو می‌گفت. به گفته هندرسون شاه سخت عصبی بود و با اشتیاق تمام فکر فرار از مملکت را پذیرفته بود و هر گونه تلاش در منصرف کردنش ناکام می ماند. ولی آنچه در طول روز اتفاق افتاد بسیاری را شگفت زده و رأی شاه را هم عوض کرد. حدود ساعت 11 نهم اسفند، یعنی روزی که قرار بود مصدق برای وداع با شاه به دربار برود، علا بار دیگر در ملاقاتی سعی کرد شاه را از سفر منصرف کند، ولی شاه در تصمیم خود ظاهراً راسخ بود و علا گفت اگر خودم نروم مصدق علیه من و خانواده‌ام بیانیه صادر خواهد کرد. می گفت دیگر رغبتی به جنگ و جدال با مصدق ندارد. قبل از ظهر به شاه و دربار خبر رسید که آیت الله کاشانی به تشکیل یک جلسه اضطراری مجلس همت کرده و نشستی با حضور عده‌ای نماینده صورت گرفته و هدف جلسه یافتن راهی برای انصراف شاه از خروج از مملکت بوده است. شاه وقتی خبر تشکیل جلسه مجلس را شنید سخت هیجان زده شد. هیجانش ظاهراً به خاطر مشاهده علائمی از حمایت مردم و مجلس از خود نبود. به این خاطر هم نبود که تشکیل چنین جلسه‌ای از سوی کاشانی آشکارا نشان میداد که میان او و مصدق شکافی عظیم پدیدار شده، بلکه ظاهرا تنها علت هیجان شاه این بود که میترسید این تحولات خروجش از ایران را ناممکن کند. بعلا دستور داد که زمان خروج شاه از تهران را به جلو بیاندازد. میخواست قبل از نهار و در واقع قبل از رسیدن پیام یا هیئتی از مجلس از تهران خارج شود. از روز قبل اتومبیلی حامل برخی از اسباب و البسه شاه و ملکه تهران را به قصد قایی عراق ترک کرده بود. برفی سنگین آمده بود و به همین خاطر اتومبیل حامل اساسیه شاه به کندی حرکت می‌کرد. در جدی بودن هدف شاه به خروج می‌توان در این حال به این نکته هم اشاره کرد که صبح روز نهم اسفند اعلا دستور داده بود پیام شاه را که قرار بود بعد از خروجش از ایران از رادیو پخش شود ضبط کنند. در این پیام شاه می گفت به تجویز پزشکان به جنوب اروپا حرکت می کند و نخست به زیارت عتبات مقدسه خواهد رفت و در پایان هم از هموطنان عزیز خواسته بود از همراهی و مساعدت با جناب دکتر محمد مصدق نخست وزیر فروگذار نکنند. در این حین ملاقات شاه و علا کسی خبر از مجلس آورد که در جلسه مجلس مصوبه‌ای به این مضمون به تأیید رسید که سفر شاه به خارج در شرایط کنونی به صلاح مملکت نیست. کاشانی هم در نامه جداگانه به شاه خبر داد که اکثر نمایندگان مجلس سفر او به خارج را در شرایط فعلی مملکت قرین مصلحت نمی دانند. می خواست به شاه تأکید کند که او هم با این سفر مخالف است. تیمسار بهارمست هم به نمایندگی از ستاد کل ارتش به کاخ رفت و به شاه اطلاع داد که در صورت خروجش از مملکت همه فرماندهان ستاد کل ارتش هم جمعاً استعفا خواهند داد. ولی شاه ظاهراً هنوز متقاعد نشده بود و کماکان در فکر خروج هرچه سریع‌تر از تهران بود. تنها زمانی شاه نظرش را عوض کرد که جمعیت وسیعی در خارج کاخ جمع شد و درست در لحظاتی که شاه با مصدق در حال ملاقات بود، جمعیت حاضر هم به صدایی بلند به نفع شاه و علیه مصدق شعار می‌داد. از جمله کسانی که در آن جمعیت نقشی فعال داشت، اردشیر زاهدی بود. در هیجان لحظه از دیوار کاخ بالا رفته بود و مردم را به دادن شعارهایی بیشتر به نفع شاه تشویق می‌کرد. می‌گفت: همه عمر از بلندی می‌ترسیدم، ولی هرگز نفهمیدم چطور یک دفعه به بالای دیوار رسیدم. شعارهایی که جمعیت در بیرون کاخ میداد تنش موجود در دیدار شاه و مصدق را دوچندان کرد. به روایتی دیدار به شکل غیر مترقبه و زودتر از انتظار پایان گرفت، چون جمعیت حاضر شعار مرگ بر مصدق سر داده بود. روایت ثریا و مصدق از نحوه و دلیل پایان گرفتن این دیدار یکسر متفاوت است. در هر دو روایت جلسه زودتر از موعد مقرر پایان گرفت. به گفته ثریا، مصدق از شنیدن شعارها به هراس افتاد، عرق کرده بود و از ترس می‌لرزید. رنگش چون گچ سفید شده بود. ثریا ادعا می‌کند که همو بود که به مصدق راه خروجی از کاخ را نشان داد و از این طریق او را از مواجهه با جمعیت متخاصم که جلوی در ورودی کاخ جمع شده بودند معاف می کرد. می گفت مصدق را به در پشت کاخ هدایت کرد و او هم از آنجا به منزل خود بازگشت. در روایت مصدق علت پایان گرفتن زودهنگام جلسه این بود که او یادداشتی از سفیر آمریکا دریافت کرد که در آن هندرسون خواستار دیدار فوری با مصدق شده بود و همین خاطر و به کمک یکی از رانندگان شاه از یکی از درهای کاخ خارج شد. اما نکته‌ای که در روایت مصدق مهم به نظر می‌آید این است که چرا چنین جلسه مهمی با شاه مملکت را صرفاً به لحاظ دریافت دعوت دیدار سفیر آمریکا زودتر از موعد مقرر پایان می‌بخشد. همه روایات در یک نکته دیگری هم اشتراک دارند. وقتی مصدق بالاخره به منزلش رسید، در آنجا هم جمعیتی در انتظارش بود و شعارهایی علیه او می‌داد. به گفته سفارت آمریکا، وقتی مصدق در بالکن منزلش ظاهر شد و سعی کرد مردم را ساکت کند، با اعتراض و هو کردن مردم روبرو شد. به روایت همین گزارش در طول روز بلندگوهایی در اطراف تهران به کار گرفته می شد و به مردم هشدار می داد که اگر طرفدار شاهند زمان نشان دادن این حمایت همان روز است. بعد از تظاهراتی که در جلوی کاخ صورت گرفت، روحیه شاه ناگهان بهبود پیدا کرد. سفارت آمریکا به این نتیجه رسید که شاید نهاد سلطنت از محبوبیتی بیش از آنچه انتظار می رفت برخوردار است. این سفارت در نتیجه همین تظاهرات به جمع‌بندی دیگری هم رسید که در ماه‌های بعد اهمیتی ویژه پیدا کرد. به گفته سفارت آمریکا، کاشانی نشان داد که هم نفوذش در مجلس بیش از انتظار است و هم توانش در بسیج شمار وسیعی از هواداران افراطی خود. تعبیر دولت انگلیس از این تحولات با استنتاج‌های دولت آمریکا تفاوت داشت. انگلیس‌ها معتقد بودند در رویارویی‌های روز نهم اسفند طرفین اصلی دعوا کاشانی و مصدق بودند و شاه در این میان بازیچه‌ای بیش نبود. به همین خاطر معتقد بودند جمعیتی که جلوی کاخ جمع شد از طرف کاشانی بسیج شده بودند و نشان حمایت خودانگیخته مردم از شاه نبود و حضورشان اهمیتی نداشت و قاعدتا نمی توانست در تقویت موضع شاه نقشی بازی کند. در هر حال ساعت 9 آن شب شاه از طریق رادیو پیامی برای ملت ایران فرستاد. در آن ادعا کرد که به علت کسالت مزاج از مدتها پیش در فکر مداوا بود و به همین علت قصد عزیمت به خارج از کشور را داشت. می گفت امروز به تجویز اطباء ابتدا عازم زیارت عتبات عالیات و بعداً برای معالجه عازم اروپا بودم، ولی حال که می‌بینم جداً تقاضای انصراف مرا از این مسافرت دارید، چاره‌ای نیست جز این که فعلاً مسافرت خود را به تأخیر بیاندازم. سخنان خود را با ذکر این عبارات به پایان برد. بدیهی است من هم مثل هر فرد دیگر این مملکت موظفم خواسته های مردم را قبول کنم و اگر شما نمیگذارید و مایل نیستید که برای معالجه حرکت کنم، من نیز ناچار انصراف خود را از این مسافرت به شما اعلام می کنم. آیت الله کاشانی هم میخواست روایت خود را از تحولات آن روز ثبت و پخش کند. در بیانیه از همکاری مردم با روحانیت در ممانعت از سفر شاه تشکر کرد. تذکر داد که به گمانش سفر شاه به خارج صرفاً به تشنجات موجود در مملکت می افزود. این همین مطلب را هم در نامه‌ای که به شاه نوشته بود آورده و به همین خطر اشاره کرده بود، ولی ظاهراً هدف اصلیش از صدور بیانیه تأکید و تثبیت این نکته بود که او و روحانیون بیش از هر کس نقش اساسی در بسیج مردم به نفع شاه داشتند. سفارت آمریکا و انگلیس هم هر دو به نتیجه‌ای مشابه رسیده بودند. مصدق از تحولات نهم اسفند به خشم آمده بود، به ویژه از نقشی که به گمانش آمریکا در تحولات آن روز بازی کرده بود سخت ناراضی بود. اندکی پس از ترک کاخ و دیدار نیمه تمام اما پرحادثه‌اش با شاه، مصدق با هندرسون ملاقات کرد. به گفته هندرسون مصدق عصبانی بود، حال مزاجیش هم مناسب نبود. می گفت به دردسر شدیدی دچار شده است. هندرسون به جد کوشید که مصدق را از تلاش برای بیرون راندن شاه از مملکت منصرف کند. مصدق در جواب به لحنی تند و گزنده به توطئه‌های دربار علیه دولتش اشاره کرد. می گفت همه کسانی که آن روز صبح در مجلس جلسه تشکیل دادند و به تصویب مصوبه‌ای در دفاع از شاه کمک کردند عمال انگلیس بودند. در برخی موارد دیگر مخالفان خود را خائن، چاقوکش و عامل بیگانه خوانده بود. به هندرسون گفت که به دربار رفته بود تا با شاه وداع کند. می گفت به این نتیجه رسیده است که تا زمانی که دربار مرکز فعالیت عمال انگلیس باقی بماند، او نمی تواند اصلاحات لازم در مملکت را متحقق کند و راه حلی برای مسئله نفت بیابد. از دوم مارس 11 اسفند مصدق دوباره با هندرسون ملاقات کرد. این بار آشکارا می‌خواست نارضایتی خود از رفتار اخیر سفارت را نشان دهد. از هندرسون خواست که از همه شهروندان آمریکایی بخواهد که دیگر در خیابان‌های تهران ظاهر نشوند. هندرسون به اعتراض گفت که حفاظت از جان و سلامت شهروندان آمریکا در ایران وظیفه دولت مصدق است. با خشمی آشکار مصدق در جواب هندرسون به اعتراض گفت که دولت آمریکا در امور داخلی ایران دخالت کرده و حتی اضافه کرد که به گمانش آمریکایی‌ها نقشی اساسی در منصرف کردن شاه از سفرش بازی کردند. هرچه مصدق در روزهای بعد از 9 اسفند عصبانی بود، شاه در مقابل هر روز در تصمیمش در ماندن در ایران ثابت قدم‌تر به نظر می‌آمد. با گروهی از نمایندگان مجلس دیدار کرد و به صراحت گفت که هیچ خطایی از او سر نزده و مردم به شکلی قاطع به دفاع از او برخواستند. روایات یک سر متفاوت شاه و مصدق از آنچه در نهم اسفند رخ داده بود به شکلی انکارناپذیر و تنش‌آمیز در دیداری که بین شاه و برخی از طرفداران مصدق صورت گرفت رخ نمود. علی شایگان نه تنها شرح این دیدار را در خاطرات خود آورده، بلکه روایت مصدق از کل ماجرای نهم اسفند را به تفصیل ذکر کرده است. به گمان مصدق و طرفدارانش نهم اسفند توطئه‌ای بود که شاه و همراهانش علیه مصدق تدارک کردند. در همان روزها باختر امروز که دکتر فاطمی سردبیریش را به عهده داشت، تظاهر کنندگان جلوی دربار را افسران بازنشسته معرفی کرده بود و دیگر طرفداران مصدق چون سرهنگ نجاتی آنها را از اراذل و اوباش خوانده بودند. بنابر این روایت مسئله مسافرت به خارج تراوش فکر خود شاه بود و بعداً به این بهانه که مصدق قصد بیرون راندن شاه را دارد، قوقایی از طرف عده‌ای بر علیه دولت به راه انداختند. در دیدارشان با شاه طرفداران مصدق می‌گفتند این گونه تحریکات به هیچ وجه صلاح نیست و کار بسیار خطرناکی است. به گفته علی شایگان، شاه در جواب این اعتراضات ضمن تصدیق بیانات شایگان گفته بود همانطور که می‌دانید من هیچ گونه نظری نداشته و ندارم، منتها عده‌ای آمدند و مقابل دربار اجتماع کردند و گفتند از این مسافرت صرف نظر کن، من هم قبول کردم. شایگان در پاسخ به این گفته شاه اظهار داشت که مجلس و مردم همه می‌خواهند شاه مشروطه باشد و طبق قانون اساسی سلطنت کند و این کار برای مملکت لازم است و به صلاح شاه هم هست. به روایت شایگان جلسه با این عبارات شاه پایان گرفت: همینطور است که می‌گویید و من هم می‌خواهم طبق قانون اساسی سلطنت کنم و هرگز نمی‌خواهم مداخله در کارهایی که از وظایف سلطنت نیست بنمایم و مسلم است اگر کسانی همانطور که گفته اید در این جریان برای انجام مقاصدی دست به عملیاتی زدند، باید شدیداً از طرف دولت تعقیب شوند، زیرا نباید مملکت را دچار هرج و مرج و اضطراب کرد. به رغم اختلاف فاحش روایات شاه و مصدق از آنچه به وقایع نهم اسفند انجامید، به گمان من در یک نکته شکی نمیتوان داشت. رخدادهای آن روز کفه ترازوی سیاسی مملکت را به نفع شاه تغییر داد، چون این به نظر می آمد که مصدق گام مهمی علیه شاه برداشته، با تهدید به رفراندوم یا دست کم افشاگری علیه فعالیت‌های دربار، شاه را دست کم برای مدتی از ایران خارج کند، اما در تلاش خود ناکام مانده بود. نه تنها روحیه خود شاه بهتر شده بود، بلکه هوادارانش هم قوت قلب گرفته و جسارت بیشتری پیدا کرده بودند. پیامد دیگر نهم اسفند تشدید اختلافات بین مصدق و دولت آمریکا بود و تشدید این اختلافات هم بالمعال به نفع شاه تمام می‌شد. شاهی که به قول ثریا از فرط افسردگی به فلج فکری دچار شده بود، ناگهان با روحیه‌ای بهتر و اطمینان خاطری بیشتر وارد کارزار سیاسی با مصدق شد. خب آقای رحیمی، بقیه
بماند برای فردا.
برای فردا.
فردا البته ما برنامه از استودیو نداریم، بلکه مجبوریم بریم به فلوریدا با خاطر پخش ترافیک وست.
بله بله.
میفته به پس فردا.
بسیار عالی، موفق باشید و پس فردا. پس من منتظر تلفن شما.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون خواهیم بود. قربان شما.